أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برهنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورسلين بال كتاب فضل العلم، باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث عليه. روایت اول رو در حقیقت خوندیم، رسیدیم به روایت دوم. البته مضمون روایت دوم و روایت پنجم هم مشترک بود دیگه، نمیدونم سنداش هم خوندیم یا نخوندیم. خیلی نکته خاصی هم حقیقتش نداشت. روایت دوم معظم یحیی از محمد ابن حسین از محمد ابن عبدالله از عیسی ابن عبدالله العمری عن ابی عبدالله علیه السلام طلب العلم فریضا، که مضمونش مثل روایت قبلی بود و همدیگر رو تایید میکردن. فقط یه تفاوت خیلی جزئی که داره اینه که توی روایت قبلی داشت طلب العلم فریضتون علی کل مسلم ازش وجوب عینی فهمیده میشد، لذا محدودش میکردیم به یک نوع خاصی از علم. توی دومی که داریم طلب العلم فریضه، چون حالا کل مسلم نداره، هم واجبات عینیه هم واجبات کفاییه هر دو رو میتونه بگیره. بعد دیگه ممکنه بگیم بعد از علوم هستن که اینا واجب عینیه هم بعدی هستن واجب کفایی، یعنی کلا تحصیل علم و دانش در جامعه واجب است و میتونه شامل واجبات کفایی هم بشه. انواع علوم مختلفی که دیگه به شکل عینیه هم واجب نیستن رو در بر بگیریم. مضمونش مقداری مثلا وسعت بیشتری پیدا می‌کنه. سندش هم گفتم دفعه بحث کردیم که لارن ضعیفه دیگه، یعنی محمد بن یحیی که خوب شناخته شدن، محمد بن حسین شناخته شدن، محمد بن عبدالله هم که میگن فرزند جناب لارن، اما عیسی بن عبدالله عمری توثیق و تضعیف ندارن دیگه. درسته اینه لارن از نوادگان امیرالمومنین، از نوادگان عمر بن علی هستن، فرزند امیرالمومنین به این اعتبار بهشون میگن عمری، ولی توثیق و تضعیفی ندارن که بشه ازش فهمید که خلاصه چقدر بره باید اعتماد بکنه. اما روایت سوم، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن بعض اصحابه قال. خب علی ابن ابراهیم که مشخصا محمد ابن عیسی هم که محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یحسین هستن که مشهورن و سرشون یه اختلافاتی بود دیگه که خلاصه محمد ابن عیسی ابن عبید رو بهشون اعتماد بکنیم یا نکنیم. اینا دیگه اصحاب یونس بودن دیگه و اصحاب یونس مورد اتهامات بودن، مثل خود جناب یونس که مورد اتهامات بود، یک بدبینی های نسبت بهشون وجود داشت. اما حق مسئله این بود که نه ایشون ثقه هستن و قابل اعتمادن و نیاز به این که روایاتشون کنار بذاریم نیست، یعنی نه فقط به عنوان شاهد بلکه حجت هم هست. از جناب یونس ابن عبدالرحمن هم که باید اجلای ثقات هستن، شهر احوالشون رو حتما خوندین. من بعد اصحابی اما روایت مرسل است. قال سؤال ابو الحسن علیه السلام، و ابو الحسن ممکن است حضرت موسی بن جعفر باشن، ممکن است حضرت امام رضا علیه السلام باشن، احتمالا چون واسطه داره بیشتر تناسب داره با حضرت امام کاظم باشن. بعد معمولا خب ابو الحسن مطلق رو تفسیر میکنم به امام کاظم. یا خدمت امام کاظم علیه السلام پرسیدن که هل یس اون ناس ترک المسئله اما یحتاجون الی، و قال لا. در واقع سوال این است که طلب علم واجب است یا طلب علم واجب نیست. آدم اگر که تحصیل علم نکنه و بارش سبکتره دیگه، خیلی داره نمیدونه راحته دیگه. آیا ما مسائلی رو که بهش مبتلا میشیم باید حتما بریم بیاموزیم که باید عمل بکنیم، یا میشه که نه اصلا کلا نیاموزیم و عمل هم نکنیم راحت باشیم؟ آیا گنجایش دارد مردم را وسعه او، یعنی او را در خودش جا داد؟ تو اصطلاح یعنی جائز است، چون امری که جائز است دیگران در خودش میپذیرد، اما چیزی که ممنوع است و حرام هستش انگار راه رو بر ورود دیگران میبنده، کسی رو در حریم خودش راه نمیده. از این ما وسعه به معنی چی بکنم؟ معنی جواب در واقع بوده هل یجوز للناس ترک المسئله، شده هل یسع الناس ترک المسئله. آیا ترک المسئله مردم را در خودش راه میدهد یا اینکه نه راه ممنوعه، ورود ممنوعه؟ تا هر کل مسئله مدرد مسئله چی هست؟ منظور پرسش علمیش دیگه. چون وقتی کسی درخواست داشتیم ان المجاره نمیادیم، گفتیم سأل توهو الکتابه، کتاب را تقاضا کردم تقاضا، ولی گفتیم سأل تو ان الکتاب یعنی چی؟ یعنی سوال علمی کردم. گویا انگار تقدیرش این است، یعنی سأل تو الجوابه، درسته؟ ان الکتاب مفعولش میشه اون جوابه، ان الکتاب میشه اون متعلق سوال. داد حلی از آن ناز ترکل مسئله منظور پرسش است به تعبیر فارسی. آیا برای مردم مجاز است که ترک پرسش بکنن نسبت به اون چیزهایی که بهش احتیاج دارن؟ فقال لا، حضرت فرمودن که نه، مردم مجاز نیستش که نسبت به آنچه که به اون نیاز دارن سوال را ترک کن. پس خب از گرم بچون انه جهار رو داره نمیشه دیگه. چی فرمانده؟
به چی میخوره
گفتیم؟ ببینید مسئله وقتی معنی تکدی و تقاضاست حرف جر نداره، میگیم سأل تو الکتابه. وقتی با ان میاد میگیم سأل تو ان الکتاب، یعنی چی؟ یعنی پرسش کردن، درسته؟ آیا میشه مردم پرسش نکنن شرعن مجاز نمی که دنبال تحصیل علم نرن؟ فقط نه، شرعن مجاز نیست دنبال تحصیل علم نرن، واجب است که تحصیل علم بکنن و بعدا بهش عمل کنن. خب منظور از مای احتاجون الان چیه؟ علالقاده منظور یعنی مسائلی که مبتلا به هستش و اگر حکمشو ندونن احتمال میدن که در گناه میفتن دیگه، احتمالا باید منظوری همچین چیزی باشه. چون مسلما در چیزهایی که اگر ندونیم من به گناه نمیفتیم که ترک سوال جائزه و سوال کردن واجب نیست و عرف هم اینا رو جزء حاجت حساب چیه؟ نمیکنه. یعنی اما احتاجون الا، یعنی مواردی که احتیاج شرعی نسبت به او وجود دارد، درسته؟ به حساب دین و شرع جزء احتیاج است. به حساب دین و شرع چه چیزی جزء احتیاج است؟ مسائل واجبات و محرمات. بقیه شد این جزء احتیاجات به حساب نیورده. خلاصه منظور احتیاجات خارجی نیستش، مثلا من مثلا آیا واجب است در مورد مثلا نون مثلا سوال کنم، در مورد آب سوال بکنم؟ این نادر اونجا چون حیثیتش حیثیت فضای تشریعیاته، یعنی اون چیزهایی که در عالم تشریع احتیاج نسبت بهش وجود داره. این هم نکته خاصی دیگه نداره، اجمالا دلالت میکنه بر وجوب خلاصه تحصیل علم و دانش ولو به سؤال. چون تحصیل علم و دانش دو جوره، یکی مثلا مباحثه‌ای که ما داریم، یکی میره منبر درس میده ما میشیم گوش میکنیم، یکی دیگه این است که آدم خودش بره چیکار کنه، خودش سوال بکنه. سوال کردن مثلا معمولا یک مشقت اضافی برای خیلی از مردم داره، خیلی از مردم روشون میشونن بشنن گوش بکنن، اما که خودشون سوال بکنن روشون نمیشه. اینا باید معمولا که طلب علم واجب است ولو به سوال، دوسته اون فرض تحصیل علم که تو روایت قبلی گفته بود حتی در فرض سوال هم. خب اما روایت چهارم، این عنوان با او معلوم کنه چی قرار دادن؟ فرمودن فرض العلم و وجوب طلبهی و حذف علیه، درسته؟ فرض العلم و وجوب طلب یکیه، فقط گفتیم فرض واجبات قرآنی است تو اینجا و وجوب طلب هم دارد، علاوه بر اون حذف هم شده. حذف یعنی تشبیه، یعنی یه ترغیب اضافه هم نسبت به خلاصه اصل وجوب داریم. تو داریم روایتی بکنیم بعضشون داله بر وجوب هم بعضشون داله بر وجوب نیستن، تشبیه اضافه هم یعنی مستحب بودنشو تأیید میکنه و تأکید میکنه. روایت چهارم علالقاده از این بابه، داره علی ابن محمد و غیره، هم جناب علی محمد هم دیگران، اینا همه روایت کردن از سهل ابن زیاد. خب ما سهل ابن زیاد قبلا میگفتیم از روایتشون میشه دفاع کرد، وقتی هم که طریقش متعدد باشه که آسان‌تر میشه دیگه، درسته؟ علی ابن محمد هم که دایی معلوم کلاینی بودن دیگه، علی ابن محمد ابن الله از سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی، یعنی از هر دو نفر نقل کردن، همه‌شون از گرد احمد ابن محمد ابن عیسی، درسته؟ ببخشید اشتباه خوندم، علی ابن محمد و غیره از سهل ابن زیاد یه طریق و محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی طریق دوم، همه‌شون از ابن محمود نقل کردن، یعنی کتاب ابن محمود از دو طریق رسید خدمت مرحوم کلاینی. حسن ابن محمود هم محبوب هم که خب مسلمان از ثقات هستن و اجلان، هشام ابن سالم هم که همینطور از ابی حمزه. منظور از ابی حمزه ابی حمزه سومالی معروف خودمان دیگه، ثابت ابن دینا صاحب دعای معروف که استقاد هستن از بزرگان. از ابی اسحاق سبیعی، ابی اسحاق سبیعی هم از طبقه تابعین هم گفتن عمرو ابن عبدالله ابو اسحاق سبیعی، و از رباطی هستن که احادیث را از امیرالمومنین علیه السلام و از خواب رسول خدا نقل کردن. به نرم افزار ایشون رو ثقه شمردن، گفتن که شیعی و ثقه، اما من وجه توصیقش رو نتونستم تشخیص بدم، یعنی اثبات توصیقشون خیلی سخته. حالا با رفقا خودشون ایشون رو بعدا تحقیق میکنن ببینید چطوری هم ممکنه که بشه ایشون رو توصیق کرد. عمرو ابن عبدالله، عمرو ابن عبدالله ابو اسحاق سبیعی، تو کتاب های تراجم که چیلی در موردشون نیومده، یعنی توصیق صریح که ندارن. عمدش دارن همین اکثار اجلاست، یه مقدار توی نرم افزار توی اکثار اجلا آسون میگیرن حقیقتش، اونقدر که اونجا آسون میگیرن آسون گرفتن داره سخت حقیقتش. اکثار اجلایی هم خیلی ندارن توی مثلا رباطشون، هم افرادی که بشه به صرف نقل اینا اعتماد کرد ندارن. نمیدونم به چه اعتباری، شاید در یک کتاب دیگه قرار این کتاب های مشهور یه جایی مثلا توصیقی ازشون پیدا کردن، مطلبی پیدا کردن، نمیدونم که حالا بیشتر از این حقیقتش اطلاعی ندارم. ولی به هر حال اون که مهمه نه که این روایت مرسل هستی، حالا جناب ابو اسحاق سبیعی هم درستشون بکنیم و سند بالاخره ارسال داره دیگه، کتاب روایت نمیشه اعتماد کرد دیگه. من حد نصبه داره
بزرگان
زیادشون نقل کردن. بله. تو روایت نداره منشون که بزرگان زیاد شده باشن. من خیلی آدم پر روایت نیستم، مثلا جناب ابی حمزه سومالی یه 20 روایت ازشون نقل کردن، ولی با 20 روایت خیلی مشکلی حل نمیشه. اونم واقعا بحث کردم دیگه، توی روایت از این جنس که مثلا مثلا مسائل اخلاقی است، تربیتی است، توش آسون میگیرن، نمیدونم اینا، اینطوری توی مثلا اکثار اجلا فایده نه. شما مثلا ممکن است یا آیت الله باشید، مثلا یه ما هم توی روستا مثلا با چنان مجموعه و رام یا توقف العقول منبر برن، درسته؟ شما میگم من خواستین که دا قبول دارم، یا موعظه کردن قبول دارم، برای فتوا دادن که نه دیگه، درسته؟ فراوان نقل کردن از این نفر در جایی که خلاصه روایات روایات اخلاقی هستش، اونم فایده نداره. باید اکثار اجلا باشید کاشف اعتماد اون شخص در حد افتا باشه، حالا روش کار کنیم. من راه حل پیدا نکردم، نمیدونم، ولی روایت ما که بالاخره مرسل است دیگه، داره من حدثه او ان امیر الله صلوات الله علیه میگه از امیران شنیدیم که حضرت فرمودن ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم و العمل به، الا ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. نکته اولی که حضرت فرمودن کمال دین به طلب علم و عمل بدین، به اون علم. خب این که اجماعا میخواد بگه که یعنی دین مراتبی داره دیگه، یه مرتبه حداقلی داره. اگه الناس شما بهش مثلا رسیدید، معتقد شدید، اما دین فقط اینا نیست، یک حد و مرز و حقیقتی خیلی عالی‌تر و بالاتر داره که جا داره که انسان بیاموزد و عمل کنه تا به اون برسه. تا نیاموزیم و عمل نکنیم به اونجا انسان راه پیدا نمی‌کنه. درسته، و تشویق به این که انسان مراتب عالی‌تر دین را با آموختن عمل کردن بهش برسه. مسئله دوم همونن الا ان طلب العلم واجب علیکم من طلب المال. ظاهر حدیث این است که یعنی پس طلب المال واجبه، طلب العلم هم واجبه، اما طلب العلم واجب تره، چون تعبیر اوجب آوردن. این وجوبش آیا وجوب شرعی است یا نه، منظور از وجوب وجوب لغوی عرفی است، یعنی لازمتره، نه اینکه حالا واجبه چی باشه، واجبه شرعی باشه. احتمال دادن که منظور وجوب شرعی باشه. اگه وجوب شرعی باشه طلب المال میشه همین مالی که به قدر ضرورت آدم تحصیل بکنه، که یک بخور و نمیری باشه که انسان اولا سالم بمونه، بعد هم حفظ آبرو بکنه دیگه، دست گدایی به پیش کسی دراز نکنه. تو روایات همجا شاخصه هم برش گفتن حفظ سلامتی و حفظ ارث، دیگه آدم محتاج مثلا به کسی نشه که بخواد آبروش بده. این در این حد مثلا حد اقلش، طلب علم از طلب مال جز واجب تر. خب این المال مقسوم مضمون هم ظاهرش نست که از باب تعلیل دیگه، یعنی چرا طلب العلم اوجب است؟ چون المال مقسوم ها به قول شورای کافی اینکه طلب العلم اوجب و من طلب المال است وجوه خیلی متعددی داره. تو روایات هم در فضیلت علم بر مال مطمئن متعددی گفتن، اما انشایی که نمیده شما میگفتن اینه که خلاصه به نسیم اول دوستان علم بهتر است یا ثروت. تو رفعات متعدد وجوه فضیلتی فرمودن که طلب علم چه از شرافتش بیشتره، اما اینجا یک وجهی فرمودن که این وجه مقدار فهمیدنش دشواره. فرمودن وجه اینکه طلب علم لازم تر است این است که ان المال مقسوم مضمون لکم، مال تقسیم شده است و برای شما ضمانت شده، ضمانت شده است یعنی حتما به دست شما میرسه. قد قسمه عادل بینکم و ضمنه، خداوند عادلی او را تقسیم کرده و ضمانت کرده. خب این قسمت دوم زد قسمت اول چه نسبتی داره؟ فقط تاکیدش بر این است که اون قاسم و ضامن عادل است. چون عادل است اولا به ضمانتش وفا میکند، درسته؟ و سیفی نکن. و چون عادل است قسمتش هم قسمت منصفانه است، یعنی حقتو شما میده دیگه. چون همینجوری میگه مال مقسوم است و مضمون، میگن خب ما یه قسمتی داریم ولی ممکنه کم باشه، اندازه سهممون نباشه، درسته؟ تقسیم کردن هم همه چیزی تقسیم کردن. ولی وقتی میگیم قد قسمه و عادلان، یعنی بدون اون مقداری که تقسیم کردن سهمت هم انقدر دیگه، بیشتر از این طلب بکنید که اون مقدار خلاصه ضرورت مسلما نخواهد بود. مقدار ضرورتش که کف سهم شما هست و انسان عادل هم به شما میده. انسان عادل ممکنه فضل و بخشش اضافی نکنه، اما ظلم هم مسلما نمیکنه. خب پس مال را انسان عادلی که منظور خداوند متعال استش تقسیم فرموده و طبق تقسیمی هم که فرموده حتما به شما خواهد داد. ولی علم مخزون هم عند اهل، اما علم در نزد اهل علم پنهان است، مخزون است. و سیفی لکن وفا میکنم برای شما. علم مخزون است در نزد اهلش، فقط عمرتون به طلب ایمن اهله و شما عمر شدید که این رو از اهلش شکار کنید، طلب بکنید. کجا قد عمرتون؟ مثل فسأل و اهل از ذکر این کندوم لا تعلمون، مثلا باید دستور نگه به این رو سؤال کنید، تقاضا کنید، به دست بیارید. فطلبو، پس او را چی کنید؟ طلب کنید. خب حالا این رو چی باید تفسیر بکنید؟ چی باید توضیح بدیم؟ یه توضیحش بینید توی روایات متعدد ما داریم که خب مال مقسوم است و خدا روزی رو تقسیم کرد و روزی هر کسی بهش میرسه و این حرفا. اون جای تفسیر داره که میگن خب امور عالم همش بر اساس اراده الهی، اراده ازلی الهی مشخص است. چون مشخص است خب دیگه پس شما حرص و طمع نداشته باش. یه تفسیر که اگه به این معنی بخوایم نگاه کنیم که تو عالم تکوین تکوینا همه چیز مشخص است، خب علم هم مشخصه دیگه. علم هم دیگه هر کسی بالاخره در اون عالم بالا خداوند آگاه است که این مثلا بالاخره درس میخوند باسواد میشود، اون درس نمیخوند. یک کسی مثل معلوم کربلای کاظم درس نمیخوند باسواد میشود، یک کسی هم درس میخوند باسواد نمیشود. همش تو عالم علم الهی چی هستش مشخص. پس به این معنی که کل شیء مقسوم و مضمون نکن، این که قابل توضیح دادن نیست. یه توضیح دیگه بعد گفتن که سنت عالم اینطوری است که مال رو اگر طلب نکنی میرسه، اما علم رو باید چیکار کنی؟ علم رو باید طلب بکنی، درسته؟ که خب این سر زبونا بین ما طلب هم روزش زیاده، مثلا میگن روزی طالب علم خدا میرسونه و طالب علم لازم دنبال روزی بره، بره دنبال درس، اگه دنبال درس رفتهش خدا علم روزیش هم مثلا زمین آسمون جور بکنه دیگه. بالاخره یک خیلی از راه میرسه، مثلا شما یک پولی میده، مثلا فرض کنید یک مؤمن یا یک حرف میکنه یک گنج پیدا کنه، بالاخره یه اتفاق میفته دیگه.
در مورد لحکمشو داریم اون اختصاص میکنم، یعنی برای شما اینطوری که دنبال مال نمیکنید، برای اهل علم مثلا
نه نه کلن مال کلن چه دستش مضمون هست، درسته؟
چه برای
هم داریم، چه برای علم دیگه، درسته؟ برای البته حالا بعد از روایات هست که مثلا یک نحوه تأکید بیشتری هست به اهل علم آدش مثلا استفاده میشن.
اینجا که مطلق
بله، حق باشه. ولی این نظر و این تفکرم ظاهرا بچه دفاعی چی؟ دیگه روایتش مثلا مثل همین روایت، این روایت سندن درست باشه و دلالتا تام باشه، منم خودم نگشتم، من دیگران که گشتن میگن نداره. بله روایتی که مثلا میشه سند و دلالتش رو دفاع کرد کامل، سخته که آدم بخواد ازش دفاع کنه. بذار و این با این روایت ما هم نمیسازه اصلا. چرا؟ چون روایت ما داره که طلب علم اوجب است از طلب ما، این داره میگه پس طلب المال هم چی هست؟ واجبه، درسته؟ یعنی پس این المال و مقسوم و مضمون و قسمه و عادل نمیخواد بگه اینو تقسیم کردن حتما به شما میدن، شما طلب اصلا نکن، یعنی رفع تکلیف از طلب نیست. روایات متعدد دیگه هم داریم در باب طلب المال که میگه مؤمن باید تقدیر المعیشه بکنه، باید دنبال تحصیل مال بره و در فضیلت تحصیل مال رو. پس مسلمان به این معنی هم نیست که طلب المال واجب نیست، حالا چه برای اهل علم چه برای دیگر. خب پس چجوری معنی بکنیم که خلاصه بگیم مال مثلا مقصوم است و مضمون، اما علم در نزد اهلش هستش مخزون هسته؟ من توجیه و تفسیری که با ظاهر حدیث کاملا مطابق باشه بلد نیستم واقعیته، یه تفسیری که با متن کاملا تطبیق باشه، ولی یکی از اقرب الوجوهش که متن رو میشه هم کرد این هستش که هم مال و هم علم و انسان شرعاً موظف برای تحصیل بکن، و خدا هم ضمانت نکرده که اگر کسی تحصیل نکرد بهش عطا کنم، تا کسی بشه تو خونه کار نکنه، خدا که نگه ما ضمانت کنیم از سقف خونتون میاد مثلا فرق کنیم، درسته درس هم نخونه خدا رو آسمون علم و مثلا در قلب شما چی کنیم میریزیم. اما امور مختلف عالم توی نحوه تحصیلش و پیدا کردنش با همدیگه متفاوتن. بعضی از رزق‌الروزی‌ها هستن که آسون به چنگ میان، بعضی ها نیاز به تلاش بیشتری دارن، یعنی حریمش بسته تره، نفوذ کردن درش مثلا خیلی سخت تره. مثلا شما این موقع میخواییم مثلا ارتنام بگید ورزشکار خوبی بشید، خب برای ورزشکار خوب شدن زحمت خیلی زیادی لازم نیست، گرچه زحمت لازمه، ولی موقع میخواییم مثلا در ریاضت و نفس مثلا به یک مقامات عالی برسیم، اونجا یک حریمیست که مثلا آدم ها خیلی کمتر راه میدن، درسته نیاز به مشقت های خیلی بیشتری داره. یعنی بابا اون راحت میشه بهش رسید، اگه قرار باشه طلب بکنی اون باید بیشتر ازش وقت بذاری نسبت مثلا به این، درسته؟ نسبت مال و علم هم گویا اینطوری است، علم مخزون است، مخزون یعنی در درهای بسته قرار داره، آدم باید براش خیلی تلاش بکنه، مثلا همت کنه که بتونه از این در بسته رد بشه و مثلا به این حقیقت برسه، به چنگ آوردنش دشواره. اما تحصیل مال به قدر کفاف تو عالم خدا اسبابشو خیلی فراهمتر قرار داده، آدم اگر قانع باشه به قدر کفاف زود رزق و روزی‌های مادی به دستش میرسه، حالا اهم از این که مثلا بره کسب و کار تشکیل بده یا نه، خداوند یک خلقی از مؤمنینش و غیر مؤمنینش موظف بکنه که روزی این بندهش برسونه، حالا پدرش قرضش میده، مادرش میده، برادرش میده، یه خیری از راه میرسه میده، نمیدونم یه فرقی مثلا یه رزق عمومی از بیت المال بهش بدن. درسته اسباب تحصیل مال تو عالم خیلی پروسه مثلا فراهمتر است، مثلا اگه عام دائره بشه که بگه ما میخوایم واسه زندگی بکنیم بریم وقتمون متمرکز کنیم رو طلب علم و طلب مال، میگم هر دوش واجبه، اما اون اوجب است، اونو اگرم که خیلی تلاش نکنی براش میرسه، این یکی اونقدرش نمیرسه. بعد وقت با این تفسیر صدر حدیث خوبه که ان طلب العلم اوجب من طلب العلم، هر دوش احتاج الی طلب، ولی یکی مثلا یک تفافیه به طلب قلیل، یکی احتاج الی طلب شدید و کثیر. اما ذیل حدیث با این توضیح حقیق دارم عرض میکنم باید حالا مجازش بکنیم دیگه، درسته؟ چون ذیل حدیث ظاهرش اینجوریست که ما رو تقسیم کردن شما تلاش بکنی یا نکنی حتما دستت میرسه. تو بعضی ها به این ملتزم شدن و بعد از شورای حدیث گفتن آقا مال کل نمیرسه، شما هیچ کارم نکنی روزی که مثلا مقدر شده میاد، درسته؟ بعد هم گفتن لذا ما دنبال مال که میریم صرفا از باب وظیفه میریم، وظیفه مونه که تحصیل مال هم بکنیم، ولی یقین داریم که چه بریم کار کنیم چه نریم کار بکنیم آنچه که مقدر است چیه خواهد آمد. ولی گفتن علم اینجوری نیستش، علم حتما در گروه کار کردن. من این تعبیر و تعبیر رو بلد نیستم توضیح عرض بکنم که قابل دفاع باشه، چون اگر نظرمون به خلاصه اون توحید افعالی باشه، به خلاصه نظام عالم تکوین، آدم میفهمه که هر چی که مقدر است میرسد، درسته؟ کل مقدر کائن، که این دیگه فرق بین علم و مال نمیکنه. اما اگه به اونجا نگاه نکنیم، بگیم مثلا مال جنسشه تو این کارم تو خونم بشنه میاد، فقط گناه کرده، گناه تشریعی، این خیلی قابل دفاع نیست. تجربه هم دارن خیلی تاییدش نمیکنه. یعنی مردم مثلا اگه این بود که خب اهل معصیت تو خونه میشستن روزیش میومد دیگه. ولی شما در اون فرض اول که میگین ناظر به عالم تکوین است، جواب دارین کسی تو خونه نشسته روزیش نمیاد، میگه خب تکوینا روزی رو روز هم عقب بوده دیگه، درسته؟ چون عالم تکوین که خب. ولی وقتی سوال از امر تشریعی میکنه، میگه موقع تلاش تو اثری در مال ندارد، فقط وظیفت نرفتی گناهکاری، خب باید خیلی گناهکاران عالم تو خونه بشینن در دیوار مال بریزه براشون دیگه. نمیتونی بگم نرفتی کار بکنی روزی هم عقب شده، که این دیگه مربوط به عالم تکوین است دیگه، مربوط به عالم تشریعی نیست. به هر حال روایت فهمش دشوار، من توضیح قابل عرض ندارم، اگه رفقا توضیح پیدا کردن بعدا بفهمن همه هم دیگه. استفاده مادی ببینیم مثلا بعد از شورا احادیث اینجوری گفتن که خدا رزق مادی رو حتما میده. چرا؟ چون شما رزق مادی نشته باشی که میمیری، درسته؟ شرط حیات. اما علم شرط حیات چیه؟ نیست. پس تا وقتی که زنده هستی حتما رزق مادی هم میرسه. ولی خب این مقداری شاید کم لطفیه. چرا؟ چون وقتی رزق شما نرسید، بعد بلا نسبت شما آدم از دنیا میره میمیره، بعد میگن خب دیگه عمر تموم شده بود. اینجوری میخوام حساب بکنیم که به این معنی مسلمان به قول علماء منطق ضرورت به شرط محموله، که هر کسی تا وقتی که زنده است روزی او میرسد، چون تو دل زنده بودن رسیدن روزی هم نهفته است. این تقدیر خلاصه رزق روزی نیستش که بگیم مثلا مردم ایها الناس طلب مال خیلی واجب، روزی حتما میرسه. یعنی میرسد تا وقتی زنده ای، از این موقعی نرسه میمیری، درسته؟ این که خیلی بچه وجیه به نظر نمیرسه. یعنی من لاغر میگم الان افراد بزرگی رو فرمودن، من خیلی برای سر استعفا بکنم، دارم تاکید میکنم دیگه. به این معنی خب مسلمان رزق ورودی، یعنی شما میگین بالا منبر میگین به همه کفار رو غیر کفار میگین اگه من ناستا وقتی که زنده هستید رزق ورودی چیه؟ میرسه. هر وقتی مثلا نرسید بگید خرو بمیره دیگه، درست؟ این خیلی نشد تعبیر دفاع کرد، روایت حمل بر این کرد و بعد وقت داده بگیم به این اعتبار مثلا این اوجب است. اونجوری باید الگازی کن طلب مال اوجب است، چون طلب مال منشأ حیات و زنده موندنه. ولی علم نداشتی لاغل نمیدونی زنده میدونی. خاطر روایت سخت است، گرچه روایت خیلی معروفی است، اما تبیین کردن سخت نمیدونی. بگذاری روایت پنجم، عدت من اصحابنا از احمد ابن محمد ان البرقی از یعقوب ابن یزید ان ابی عبدالله رجل من اصحابنا رفعه، که دست قبل هم خوندیم که متنش این متن اون حدیث اول و حدیث دوم بود، فقط یک دیلی داشت نگه این همونه دیگه، نکته اضافی نداشت. سندش هم تاران خونم. روایت هفتم، علی ابن محمد ابن عبدالله از احمد ابن محمد ابن خالد، علی محمد عبدالله که اون دفعه هم بحث کردیم گفتیم نوه دختری احمد محمد ابن خالد هم دیگه و راوی آثارشون علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عمران، از احمد ابن محمد ابن خالد از عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی اون شخصیت محترمی هستن که اول مسلمون نبود، بعد مسلمون شد، بعد مسلمون شد شیعه شد، درسته؟ بعد واقفی شد، بعد داره برگشت داره اثنی عشری شد، یک مقطع کوتاه بعد از امام کاظم، درسته؟ واقفی بودن دیگه. بعد هم که دیگه دوره شیعه اثنی عشری شد دارن رفتن کربلا، تا آخر اون در کربلا مشغول عبادت بود اگه من درست خاطرم. و حال ایشون نقل کرده از که ایشون نقل کرده علی ابن ابی حمزه بطانی لعنت الله علیه که رأس واقفه بود دیگه. حالا افراد دیگر رو ما معمولا میگیم که اینا خلاصه چیز بودن، اینا مثلا احادیثی که نقل کردن حتما در دوران قبل الوقف نقل کردن، مثلا ولیکن عثمان ابن عیسی که خودش از واقفیه بوده یه مدتی و بعد بعدن برگشته، یه مقداری خلاصه سخته که آدم به این اطمینان بگیره که روایت که نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه مال دوران قبل الوقفه. احتمال اینکه بعد از وقت اومد علی ابن ابی حمزه تلقی حدیث کرده باشه بیاده. بعد یه علی ابن ابی حمزه هم که بعد از وقت خیلی خبیس و شیطان بوده، لذا اعتماد کردن به نقل قولهایی که افرادی که سابقه خلاصه چیز دارن علیشون مشکل هسته. ولی خود عثمان ابن عیسی که همه گفتن سره است و در ساقت شکی نیست و این حدیث هم حدیثیست که لابسبه، یعنی علی ابن ابی حمزه بعید در یه همچین مضمونی خلاصه چیز کرده باشه، در یه همچین مضمونی جهل مثلا حدیث کرده باشه. بگذاریم حالا خیلی مهم نیست. داره قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول تفقه و فدین، حضرت آمدن که در دین خدا تفقه کنید. گفتن تفقه یعنی فهم عمیق، یعنی دین رو خوب بفهمید. این مضمونش مثلا اون روایت بالاست که گفتن کمال دینه طلب العلم بر عمل و به، یعنی دین یه لایه ابتدایی داره، برید عمیق بفهمینش، بیشتر از این چیزایی که شما میدونید و بلد هستید در دین وجود داره. فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابی، کسی که در دین تفقه نکند اعرابی است. خب اعرابی توی اون دوران ذاتن که نماد خرابی بوده، اعرابی یعنی بیابان نشین دیگه، درسته؟ جمعش میشه عرب، مفردش میشه چی؟ اعرابی دیگه. اشتباه معنی عربی معنیش نکنیم دیگه. بیابان نشین ها که ذاتن یک خشونتی داشتن و یک بدخلقی و یک جهالت و اینا، در دوران بعد از نزول اسلام هم چون اینا نمیمادن باسواد بشن معارف الهی رو یاد بگیرن، خدا مذمت شکر که العرب ها اشد و کفرن و نفاقن و اجدر ها الله یعنم و حدود هم آنطن الله. لذا عربی در فضای دینی دیگه دو جهت بار مذمت داره، یعنی هم کلن حالا بلا نسبت ها مثلا تو فارسی قدیم ما مثلا گفتن دهاتی، درست به کار تعبیر محترمانه نیست، ولی وقتی مثلا میگن یک کسی خیلی سوادی نداره چیزی بلد نیست، این دهاتی هست، چون در دهات علم و دانشی بود کمتر. این اعرابی هم اونه، همه بله بالاتر اشاره بون مذمتیست که خدا در قرآن فرموده. خب اصل مثلا مشخص، حالا فرد مثلا حضرت تو اون فضا بفهمن کسایی که در دین خدا تفقه نکنن دهاتی هم، یعنی چی؟ یعنی گرچه در ظاهر در شهر زندگی میکنن و به ظاهر مدعی علم و دانش هستن، اما اونا در حقیقت از اون علم و دانش حقیقی بهره ای نبردن. در حقیقت میخواد بفهمد که اون چیزی که ما به تفاوت شهری و دهاتی است، ما به تفاوت حضری و اعرابی هستش، مثلا این نیست که شما که تو شهر هستین اقتصادتون خوبه، مثلا فرض کنید نمیدونم خونه خوب میسازید، نمیدونم از این امکانات خوب استفاده میکنید. نه، اون چیزی که ما به تفاوت از علم حقیقی که باید شاخص انسان عالم و جاهل باشه، علم به دین است. این روایت روحش میخواد این رو بگه، چون بالاخره افرادی که دنبال توقع در دین اعرابی که نیستن، شهرنشین هستن، اصحاب امام کاظم و صادق علیه السلام. ولی اگر میخوام بگن شما مردم چیزی میگین فلان جاهل بی سواده، بی سوادی در واقع بی سوادی در امر دین هست، درسته؟ یعنی یک کسی مثلا ممکنه فقط مثلا دکتر مثلا بزرگی هم باشه، مهندس مثلا خیلی بزرگی هم باشه، اما در واقع چی هست؟ در واقع بی سواد هست. چرا؟ چون اون سواد حقیقی که علم انسان سازی هستش و مربوط به خود انسان هست، اون رو نیاموخته. اگه اون رو بیاموزد با سواد هست، گرچه حالا پزشکی و مهندسی و اصول و ادبیات و نمیدونم فلسفه و این چیزا ندونه، اون که مهمه اما علمیست که علم دین هستش که اصل کاری هست. این فضای تشبیه در حدیث وجود داره اصلش اینه. بعد در تعلیل تفقهو فهمدن ان الله تعالی یقول فی کتابه لا تفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، یعنی گویا برای ان الله تعالی برای تفقه فی الدین دو تا تعلیل آوردیم. تعلیل اول فانه من لم يتفقه، تعلیل دوم ان الله تعالی یقول. چرا تفقه کنید؟ چون انسان که تفقه نکند بی سواد است، گرچه چیزی دیگه بلد باشه، و چون خدا امر کرده است که تفقه کنید. خب خدا کجا امر کرده است؟ اینو دیگه همه در این اصول خوندیم دیگه، لیت تفقه، چون تعلیل برای لولا نفره هستش، توبیخ لولا نفره به تفقه هم میخورد، یعنی خدا سرزنش میکند که چرا یه عده از مؤمنین نمیرن تفقه در دین پیدا بکنن.
عبارت اول تفقه هو مخاطبش خاصه
چی؟
عبارت تفقه هو به دین مخاطبش خاصن یا همه؟
ظاهرش که همه مؤمنین هستن درسته؟ حالا از اون این نوع ولی عدهش اینکه حالا مثلا وجوب بفهمیم و وجوب نفهمیم خیلی معلوم نیستش. مثلا از روایت استفاده وجوب سخته. لیه تفقه و فدینی که ما تو آیه نعرف میخوندیم عدهش وجوب کفایی برداشت میکردیم، میگفتیم یه مرتبه خاصی از تفقه هست که مثلا، ولی همونجا هم احتمال وجوب عینی هست. یعنی ممکنه بگیم نفرش وجوب کفایی است که ادهی بدن تفقه کنن برگردن بقیه را هم فقیه بسازند. یعنی ممکنه واقعا آیه نادری باید بشه که همه باید اهل تفقه باشن. چه جوری؟ اینطور که یه دین نفر کنن بیاموزن و بقیه هم چی کنن؟ یاد بدن. توی فضای درسای ما بعضن بعض از بزرگان تفقه دردین رو اجتهاد معنی کردن. چون اجتهاد معنی میکنن تفقه دردین میشه واجب چی؟ کفایی. ولی که این تفقه دردین معنی اجتهاد نیست. یعنی سختگیری در تفسیر الفاظ توی مثلا بعض از روایات داره که میگه اومد خدمت مثلا رسول خدا از حضرت تقاضا کرد مثلا حضرت نصیحتش بکنن نمیدونم چیزی به او بیاموزن، حضرت مثلا چند تا مطلب خیلی کوتاه کرد بهش آموختن، تا حالا شاید سند نداشته باشه نمیدونم بعد بررسی کنیم سندش چه در که جا رجلان ان رجلان جا علن نبی صلی الله علیه و سلم لعلمه و القرآن اومد که مثلا حضرت قرآن یاد بدن، حضرت بهش حالا یا فقط سوره زلزال رو یاد دادن یا دوستا سوره یاد دادن با سوره زلزال رسید به فمن یعن مسخاله دارد خیرن گره و من یعن مسخاله دارد شرن گره فقال یکی نیاد بگو فقا بس همه دیگه بند سرم بخوا شد رفت دسته حالا در شما بعد این روستایی ها برخورد کنید یا نه کاملا همون فضایی که تو جایی که علم و تحصیل اینا خیلی نیستش و خیلی سریع و شفاف و بی‌تعارف صحبت می‌کنن گفت بس ما پاشد رفتش. وقتی رفتش از اون خانه انصرف بر رجل بابا فقیه ها مثل رفت در حالی که فقیه بود مثل یعنی با اون سوره زلزال آموختن یا چند تا چیز دیگه انسان فهم دینی پیدا میکنه مثلا از معاد یک ترسیمی تو ذهنش میاد نمیدونم از اینجور توابیر در روایات در باب فقاهت داریم. یعنی فقاهت خوش مفهوم تشکیکی است رو مراتبه، نمیشه بگیم مثلا مصداقش منحصره در اجتهاد هست. برای تو دورهای بعدی کم کم اصطلاح شده دیگه، فقط به مجتهد میگن فقیه. یه
تفقه متفقه کامل مدونی؟
چی؟
متفقه کامل مدونی؟
دیگه نمیم تفقه و فدین فا اینا و من نمی تفقه من کن فدین فا و اعرابی. یعنی واقعا هر یه مجتهد نماشه مثلا اعرابی مثلا
یکی در آیه
چی؟
آیه اومده
خب دیگه اگه تفقه و فدین معنیش اهم از اجتهاد و غیر اجتهاد باشه لیه تفقه هم میتونه اهم باشه
بسته؟ اگه حد مشخص نداشته باشه
خودمون
تفقه و فدین
مناسبش هست دیگه این تفقه هست حد اقلی باید داشته باشه درسته؟ اما حد اقلی الزاما اجتهاد نیستش که یعنی مثلا واقعا در زمان رسول خدا و ائمه افراد که نفر میکردن میرفتن برمیگشتن مثلا مجتهد میشدن مثلا مشتهد که نمیشتن که یک سری اطلاعاتی در مجموع دست نوردن
به قد انزار که محبت چی؟ انزار
بله بله حالا فکر کنم باز شما یه داری شاید بیشتر از حد انزاری هم لازم باشه چون مثلا انزار با حتی اگه واقعا اون رجع انصرف و فقیهان روایتش درست باشه حق باشه باشه کف اتفاقات با کف انذار ملازمه دیگه همینقدر که بزنه یک معادی هست داری. ولی مثلا روایت ما انگاره بیشتر حد انذار داره تشویق میکنه چون انذار رو خیلی از مؤمنین بعدن انذار بکنن ولی فقط نه بریم مثلا تفقه کنیم تو روایت رو بعدی میخونیم مثلا عدد میگن دوست دارم مثلا فرض کنیم شلاق بول سرتون باشه مثلا تفقه پیدا بکنید یعنی بیش از حد کف انذارم ترغیب و تشویق وجود داره اما حالا آیا به حد اجتهاد میرسه این قضاوتش قضاوت
نمیشه با قبل متحرکنش مشترک
بشه یعنی اون دیگهش معلوم نیست بیش پایین تر از مثلا مشترک اون یه معلومه دیگه روایت ما هستش معلوم موارد اطلاق تفقه کردن که حد اجتهاد چی؟
ها یه روایت میگیم
نه نه همین روایت که میخوام بخونیم، همین روایت که ما داریم میخونیم، آیا برادر شما کسی مجتهد نباشه حتی مگر عربیه، یعنی بی سواد است مثلا، این که مسلمان نیستش که.
تشکیل
اینا رو
در همون حدی که تفقه نکرده، در همون حد عربی مثلا باشه
دیگه، اون عربی خیلی تشکیل بردار نیستش دیگه، یعنی مثلا نشونه که مثلا طلبه مثلا پای 6 و 7 مثلا عربیه مثلا فرق.
در همون حد
دهاتی
مثلا
بخونه
خود
دیگه خیلی مثلا نصف نمی کنه برایش دیگه، دهاتی یا عربی با آدم میان که واقعا مثلا اطلاعات لازم و ضروری رو نداشته باشه، مثلا فرقا شهری هم که همه چیز داریم به این اطلاع شما این کل شهری هم خلاصه دهاتی هم به اعتبار هم درسته اینجوری یه نمیشه این وقت معنی کرد درسته. بقیه روایتش هم همیشه روایت بعد هم ببینید باز اون هم با هم لحنه روایت بعد حسین ابن محمد از جعفر ابن محمد از قاسم ابن ربیع از مفضل ابن عمر قاسم تبعید الله علیه السلام یا خوب جناب حسین ابن محمد خوب شیخ کلینی هم دیگه حسین ابن محمد ابن عامر از جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد ابن مالک فضاری هم معروف هم که تو رجال سرشون بحث هست و حق این هست که خلاصه ثقه هستن و تضعیفاتی که شده بودشون صحیح نیست و رساله ابو غالب زراری اینا رو کردن و فقا خوندن اونجا در لولا کرامات نجاشی اینا وقتشون آمده دیگه. اما قاسم ابن ربیع صحاف حقیقتش از افرادی که ازش هم حدیث خیلی نقل کردن ولی تضعیف شده و صراحتاً در کتاب‌های رجال توصیف به ضعف شد. افرادی که ازش خیلی حدیث نقل کردن خودشان افرادی هستن که مورد انتقادن و لذا قاسم بن ربیع نمیشه به شکلی توصیفشون کردش دیگه، یعنی ما فعلا دستمون از توصیفشون خالیه. مثلا چند نفری که ازشون خیلی حدیث نقل کردن، یکیش مثلا متهم به قلوب و اینا دیگه، اگه اسمش کنار مفضل آمده و جعفر بن محمد مالک فضاری چون پیشاپیش حد سوزنی که اینا توی دار دستهی بودن که دیگه زمینه مثلا اتهام به قلوب و اینا در موردش مثلا چه هست نمیدونیم دیگه، بالاخره ایشون تضعیف شده درسته و تضعیف صریح داره. مثلا رواتش هم مثلا از همین رواتی هستن که خیلی نمیشه سرشون وایساد و خیلی علی ابن عباس مثلا که خودش دیده است متهم به قلوب و مثلا فرض کنید مثلا این روایت ما مثلا جعفر ابن محمد که مال ما جعفر ابن محمد میگیم تلاش کنیم دفاع کنیم ازشون، ولی دیگه اینطوری ها نیستن که مثلا اکثار اجلای جعفر محمد رو بشه دیگر به ساقت مثلا گرفت، گفت ایشون خودش هم خیلی اکثار نداره خود توی دار دسته متهمین به ضعف قلوب هم اینا که اینجوری هستن اثبات به ساقتشون از اون فضا بیرون آوردنشون خیلی سخته. و هر حال مفضل ابن عمر هم که متهم به قلوب هم ولی مسلمان صحیح نیست و ثقه هست پس روایت قابل دفاع نیست، جدا از اینکه حالا اشکال کردن که قاسم ابن ربیع طبقش مفضل ابن عمر بعیده بخوره و احتمالاً یک واسطه بین دو نفر باید باشه. باشه نفهمید گفتم مواظب باشید. سران؟ بله، حتما سران رو خب متعب قلوب یا عالمه در خلاصه مذمت ایشون حرف دادن دیگه همین کسانی که با خب
من خود
دیدم خاطر همین سران نمیشه دیگه، حالا ممکنه 6 نفر متعب قلوب باشن 4 تاشون بعد باشن 4 تاشون خوب باشن دیگه.
آها یکی کس دیگه هم هست مفضل که خاطر اونا
نه نه خود ایشون ممکنه آدم قالی بد باشه مفضل عمر قالی خوب باشه، مثلا مثلا این متهم قلوب واقعا که قالی نیستن ولی ممکنه مثلا کسی متهم قلوب باشه واقعا خوب باشه یکی کسی متهم قلوب باشه واقعا بد باشه.
الان مفضل این بودش من قبول نمیکنم
مثلا من مفضل نه ولی گیر مسلط اینه که یکی واسطه مثلا افتاد اون یه بحثه، یه بحث هست که خود قاسم ابن ربیع قابل توثیق نیست، یعنی ما راهی برای اثبات وثاقت
خودی خودش
اصلا کار به مفضل خودش به تنهایی قابل اثبات بعد میگم اگر طریق راویاش میشه توثیقش کرد اون راویاش هم متهم به قلوب هم از آدم یه ممکنه اینا توی خطی بودن یه جریانی بودن که با هم دیگه مثلا تو فضای انحرافی بودن مثلا
تو فضای قلوب معمولا چیز
اون متاسفانه
مثلا مثل مفضل اون که مثلا اتهام بود متهم به خود بود مثلا فرق این با افرادی که واقعا قالی بودن
ببینید قالیا خودشون مشکل ندارن ببینید دو تا مسئله اون زمان پیوند خورده بوده اون پیونده درد سرساز شده یه عده بودن که فقهای اصحاب بودن مثل جناب زرار و مادر مسلم و اینا اینا خیلی راحت معارفی نقل نمی‌کردن کنن مثل یه عده بودن که اینا توی فضای بحث‌های کلامی بودن در باب توحید و معاد و اصل امامت اینا حرف می‌زدن اما فضائل و مناقب خیلی نقل نمی‌کردن یه دسته سومی هستن که اینا شاخه سوم تو اصحاب ائمه روایات اعتقادی در باب فضائل و مناقب و چیز عجیب غریب نقل میکنن بعد اینا خودشون دو دستن یه دستشون هستن که به بهانه این مثلا فضای ولایت و محبت اهل بیت و اینا کنن عبادت و طاعت و اینا میذارن کنار یه دستشون هستن که نه از این حدیث اجرایی نقل میکنن اما آدم خوبی هستن نماز هم میکنن روزه هم میگیرن دروغ هم نمیگن و اینجور حرفا بعد چون اینا همشون از نظر میراث روایی به هم نزدیکن خیلی با هم یه قاطی میشن یعنی مثلا هر کس میبرف مثلا یه جایی بینید چند تا حدیث خیلی ناب در مقامات ائمه نقل میکنه و این احتمال از دست که نماز نمیخونه درسته بهش بدبین میشنن بعد دیگه اینا که حالا عبادات و طاعت رو داشتن کنار بعد یه حجم زیادی روایت هم از ائمه نقل میکنن در بابی که نماز خوندن لازم نیست داره روزه گرفتن لازم نیست ایناش دیگه خیلی درد سرساز میشد دیگه بعد بعضی موقع هم یک رواج در فضائل ائمه نقل میکنن که دیگه ائمه رو میبردن با خود خدا یکی میکردن یعنی روایات قلوب یه بخشش قلوب در حق ائمه است یه بخشش هم چی هست روایاتش که انکار شرایعه روایات انکار شرایع از ما کلا نقل نکردن این همه رو سانسور کردن گفتن اینا معتبر نیست و جعلی است و خب طبیعتا همینجوری بوده روایات فضائل منابع ائمه اونایش که دیگه هیچ توجیه نداشته رو باز اینا رو خارج کردن اما اونش که توجیه پذیر بوده از این کانال ها به دست ما رسیده حالا وقتی یک کسی قالیه ما نمیدیم از اون قالیه نماز نخونه یا از اون قالیه نماز خونه از اون قالیه که میگه هرچی گل بکنه دروغ بگه حلاله یا از اون قالیه که نه مثلا قالیه قالن سقه مثلا درسته خلاصه خیلی راهی بر بعد اینا چون به هم دیگه ارتباطاتی هم داشتن یعنی یه در همینه که نماز نمیخوندن روزه نمیگرفتن اومدن تو درسای همینه که حدیثای بزرگ بزرگ نقل میکردن شرکت کردن این پیونده حدیثیشون سبب شده که دیگه کار سخت‌تر بشه یعنی تفکیک اینا هم دیگه مشکل میشه دیگه الان ما جعفر معلم مالک فضائل هم یه متهم قلوف کردن ولی از راه دیگه فهمیدیم که او یه آدم خیلی بزرگواری بوده درست کار بوده بچه باشه
صرف این شخص کار تو سراد باشه و کار نشوشه مثلا به باید نقل کرده باشه که با شرایط نگاه شده اینا
نمیشه
مثلا
رسالتش رو اعتماد
به
مثلا حوادثش رو ثابت کرد. چرا یکی از موقع تارگ و سلاب واقعا ثقه باشه ولی خیلی سخته دیگه. این آدم که نماز نمیخونه شما میخواین اطمینان کنه که این در دین خدا دروغ نمیگه سخته. این آقایان خیلی بیشتر دیگه فلانان تارگ و سلاب دیگه فلانان قالی. چون تارگ و سلاب در بین اهل علم و دانش و اینا هیچ مثلا کمی اتفاق میفته دیگه در اون روفا. تارگ و سلاب
این زمان هم با این زمان خیلی فرق
چرا؟
این زمان خیلی فضایی که بخیر حجوم فرهنگی اینجور زیاد مثل اینکه نماز نخون ممکنه به سالتش باشه ولی اون زمان این سوالات و شبهات اینجوری عمیق نبوده کسی که تاریخ صلات رو معمولا شریعت هم زیاد چیز اعتنای به شریعت نداشت
بلوی فکر کنم انقدر آماری خیلی تاریخ و صلات را تعدادشون کم و زیاد نشد باشه انقدر انگیزه ها فرق کنه الان تارگ و سلاسه در دین شک دارن اون تارگ و سلاسه لاوبالی بودن اونو فضای لهو و لعب و لاوبالیگری تو اصل بنی امیه و بنی العباس و اینا خیلی رواج عجب و غریبی داشته یعنی فکر تو تاریخ اومده مثلا آدم تعجب بکنه
نمیدونستن و جهدو وابسته
جهدو هم رو تنبلی میکردن دیگه جیناسی که مثلا مثلا بعد مثلا بندگان خدا که مثلا شراب میخورن شنفن امام حسین علیه السلام دوست دارن اینا مثلا چیز که نیستن که اینا مثلا جهد که ندارن تنبلن مثلا تو روایات تاریخ داری که مثلا گزارش افغانی هم نمیدونم چقدر میشهش کامل اعتنا کردن خب نظیرش تاریخ زیاده که مثلا میگه فرق این فلان مثلا دادم مطرب که مثلا در مدینه مثلا دنیا رفت مثلا دادم تو مدینه که مدینه خیلی شهر کوچیک بود مثلا 30 نفر مثلا مطربین مثلا اومدن مثلا فلان جا مثلا جمع شدن مثلا چلین کردن مثلا بعد فلان خانم مطرب وقتی اومد مثلا این تعداد مثلا از مطربین رفتن به استقبالش بیرون شهر مدینه، بعد مثلا اینقدر جمعیت جمع شدن و چه کردن، یعنی برخورد ساز و آواز و مثلا شرب خمر و اینا، چون پادشاه شرب خمر می‌کرده، اینا تو شهرها فراوان بوده، چیزی مثلا عادی تلقی می‌شده که مثلا شما تو کوچه رد شین بریم بیاین مثلا فرض کنید مثلا یه بشر حافی تو خونش مشغول مثلا ساز و آواز باشه و بدن و رقص باشه، مثلا امام کاظم رد شین تذکری باشه، یه مسئله طبیعی بوده، مثلا فرض کنید کنیزان و مغنی فراوان بودن، می‌خوندن می‌زدن، خب نماز نمی‌خوندن، مثلا معاصی مرتکب می‌شدن، فضا امچین خیلی فضای فیلن که مثلا مؤمنان و معنوی مثلا بوده. حالا بس دور شده ببخشید کجا بودیم؟ آن روایت، این روایت مضمونش صدر شبیه روایت بالاست که علیکم به تفقه فی دین الله و لا تکونو اعرابا، بر شما باید به تفقه در دین خدا و اعراب نباشید. این تقریبا نقل به معنام روایت قبلیست که تفقه فی دین و انا من نمی تفقه فی دین و او اعراب، درسته؟ و انه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامه ولم يذكر له عملا. اینجا فقط که کسی که تفقه در دین خدا نکند خدا به اون نظر نمی کند در روز قیامت. خدا به اون نظر نمی کند، گفتن این خدا نظر رحمت به اون نمی کند، این کنایه است دیگه، نظر الی یعنی تحویلش گرفت، درسته؟ فرض کنید والله موقع نظر غضب نوازه الله خدا هم به اون بفرماید، ولی لم ينظر الله الا یعنی اون نظر رحمت نمیافته، ولی هم یذکر له عملا و عمل او را خداوند تذکیه نمیفرماد، اعمال او را پاکیزه قرار نمیدهد، بقیه اعمالش مورد پذیرش نیست، کسی که تفقه نداشته باشه اعمالش آلوده. این
محتوای
چی؟
محتواش
محتواش خود خوبه دیگه، بچه من انکار کردن خیلی نداره.
یعنی هر کسی که تفقه نشته باشه دیگه خدا همش تذکیه نمی کنه، باید بشه نمی کنه
دیگه. اگه بودید تفقه هایی اجتواد معنی کنین که شما فرازه نمیشه، درسته؟ اما این تفقه هایی حد اقلی معنی کنین، آره کسی که تفقه نده دیگه نمیشناسه، خب کار در اوداغون انجام میده، دیگه خرابکاری میکنه، اعمالش شرایط مراد نمی کنه، درسته؟
یا نگاه خدا هم که خیلی اینا نمونه.
چرا دیگه؟ یعنی کسی اگه واقعا قدرت بر تحصیل علم داشته باشه و تحصیل علم نکنه یه جهان مقصر دیگه، جهان مقصر کلاش خدا پاک نمی کنه خب دیگه، جهان مقصر باشه نداره دیگه، چون گفتن برو درس بخون چی دیگه بگیر نرفته یاد بگیر، حالا دیگه نه گفتن مومن آمن الله وقت خواست، آراش منم یه تخصیص خاصی بزنیم، من مخالف نیستم، ولی ظاهرش نست که کسی که جاهل باشه عملش چیز نمیشه، عملش بالا نمیره، چرا؟ به خاطر اینکه خیلی داد نمیدونست عمل نگرده، شما گاهی مومن میبینید مثلا خیلی هم مومنه، خیلی هم زحمت میشه، ولی چون بعد از کارا رو که باید انجام بده بلد نیست انجام بده، بعد عملا اعمالش مثلا چیز شده، قفل شده، مثلا رنگ میزنه خلاص. روایت بعدی مهاجم اسماعیل که راوی فضل ابن شاذان بودن دیگه، کلا انا فضل ابن شاذان، ما اسماعیل توثیق صریح ندارم، ولی همیشه میگفتیم چی هم راوی کتب فضل ابن شاذان هم نیاز به توثیق صریح هم نداشتن، از طریق و کتاب من عن ابن عبی عمر از جمیل ابن دراج از ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله السلام رو باید دیگه سندش خیلی خوب قابل دفاعه. قال حضرت امام صادق فرمودن که همین مضمون از حضرت موسی جعفر علیه السلام نقل شده، لوده تو ان اصحابی دور بعد دوستان به سیاده حتی اتفقوا، فرمودن دوست داشتم اصحاب من سرهایشان با شلاق کوبیده می شد، برسترهایشان با شلاق زده می شد، حتی تفقه و تا تفقه در دین پیدا بود،
خودم می دادم
نه دیگه زور بد دیگه
درست
نه درست نمی شد اون تویست درسته، حتی تفقه بود. خب روایت چی می خواد بفرماید؟ می خواد بفرماید که یعنی دردی که انسان از عدم فقاهت تحمل می کند در دنیا و آخرت، از دردی که از خوردن شلاق بر سرش تحمل میکنه کمتر است، دوستش بیشتر است. پس واقعا آدم که دلسوز باشه و مهربون باشه راضیه که با شلاق تو سرش بزنن، ولی این چیکار کنه؟ تفقه پیدا بکنه. خب اون یه درد ظاهری موقت دنیوی است، الان تفقه نتیجه میشه چی؟ میشه درد ابدی جاودانه اخروی. لذا واقعا شایسته است که انسان تفقه پیدا کنه. بعد ظاهر حدیث هم یه طوریه که مثلا این تفقه واجب است دیگه، چون اگه تفقه مستحب باشه دارن ترک تفقه مستوی رو با این لسانه خلاصه مذمت بیان نمی کنن. لسانش لسانه مثلا ذم و خلاصه سرزنشه. میشه ازش استفاده وجوب کرد که تفقه مراتب وجوبی دارد که هر کسی او خلاصه متلبس بشه. این هم نشونه پس تفقه چیزی مادون اجتهاده، صرفا مجتهد شدن چیه نیستش. این فضای ادبیات چه هر کنم که ادبیات مذمت بگیم. روایت بعدی علی بن محمد از سهل بن زیاد از مهادر بن عیسی امن رواه و ان ابی عبدالله علیه السلام. باز روایتمون مرسله هستش و چون مرسله هست دیگه خیلی نمیشه ازش دفاع کرد، ولی مضمونش کماکان مضمون خوبی هستش. علی بن محمد که بارها گفتیم دایی مرمون کلینی هست، سهل هم که از خود علان علی بن محمد بن علان کلینی هست، مهاد بن عیسی که مهاد بن عیسی بن عبید در همین امروز صحبتش میکردیم، ولی خب من رواه ها دیگه متصمانه مشکوله. حالا روایت چی هست؟ روایت داره که من ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل کردن که خدمت حضرت کسی گفتش که جوی تو فداد من فدای شما بگردم، رجلون عرف هذا الامر لازم بیته ولم یتعرف الى احد من اخوانه، یکی از آدمی هستش که این امر را شناخته، یعنی به ولایت را شناخته و شیعه شده، ولی کن نمیره این ورانور که دیگران را بشناسن، لم یتعرف الى احد من اخوانه، خودش را شناسان نشناسان دست به کسی از برادران خوده، خودش عدت اختیار کرده. امام صادق علیه السلام به کجا چیز کردن؟ انتقاد کردن، نه فهمدن در عدلت خودش خوبه یا بده، مثلا این هوا فوری فهمدن کیفه اتفق و حدا فی دینه، چجوری معارف دین را میاموزد، مثلا برای آموزن معارف دین لاغل باید بعد دیار مثلا بشناسه و اونا بشناسنش، بره بیاد سوال بپرسه تا دینش را چی کنه بشناسه. یعنی که وجوب که فهمیده نمیشه، ولیکن اجمالا ازش فهمیده میشه که تفقه در دین امر بسیار پسندیده است. پس با توجه به این روایتی که خوندیم، عنوان بابمون که بود که باب و فرض علم و وجوب طلبی بر حسله، منظور از این علم گویا عمدتا تفقه در دینه دیگه، درسته؟ این روایت رو نباید مثلا رو سردر مثلا دانشگاهی مثلا علوم ریاضی و علوم مهندسی و پزشکی نصبش بکنن یه طلب العلم مثلا چی؟ فریضه. البته اون طلب العلم فریضتان مطلب و شاید اونجا هم بشه نوشت از بابی که واجب کفایی است و واجبات کفایی بالاخره، ولی اینکه اون علوم مثلا غیر الهی فریضه قرآنی باشد اثبات کردنش باید خیلی سخت در
بر علوم الهی بشه
چی بشه؟
موضوع علوم الهی بشه
مقدمه بشه مثلا اون را دیگه مقدمه که این روایت مستقیما فهمیده نمیشه دیگه، بارش میشه امر عقلی اگه یه جای مقدمه بشه، درسته؟ ولی اون چیه دیگه این بزرگان مد نظرشون خیلی این علومش از علوم الهی که تفقه در دین هسته
بچه
فقیه و متفقه فهم کنه متفقه زانه به که در طریق فقیه شدن دیگه تفقه یعنی تلاش کرد که فقیه شده، درسته؟
فقیه
شده با اثرش میگن مثلا فقاه هست.
پس اینطوری به تفقه ها میگیم که فقیه های مجتهدان میشن.
خود چرا با سختش میکنی؟ چی؟
اونه که متفقه هستن در طریقش دارن فقیهان دارن مجتهدان.
خب شاهدتون چه ادعا که قبول
همین با تفقه ها
اون با تفاهم که تفاهم در طریق فقاه قرار گرفتن. اون فقاه یعنی
چی؟ قدم متعقنش در طریق بودن میگیم. قدم متعقنش چی نیست؟ این که برفتر فقیه کامل باشه.
نه بینه اگه فقیه یعنی باشه اجتهاد بعد شما تا مجتهد نشدیم باید تفقه کنید دیگه. بعد میشه ترک و تفقه. مثل تفقه و فیدین الله نمیقال بگه شما یه بار قدم بردارم مثل تفقه دیگه
اینقدر تفقه بکن که به ماده این تفقه که فقاهت بشه برسیم،
یعنی پس همه دارم مجتهد بشن دیگه، ولی این روایت اگه نمیگه دیگه
نه در طریق اجتهاد بشن و...
یعنی همه مردم باید طریق اجتهاد یعنی اگه طریق اجتهاد دارن بیرون معصیت کردن دیگه.
خب بعد دیگه یعنی این که کسی آره همه باید مجتهد بشن ولی خب توانش یکی نداره خود نشد
نه توان که دارن که خب برن دوباره
یا تداوم و تعارض اینا پیش اومده شده دیگه هم مثلا
خب فقط پس وقت واجب کفایی میشه کار دوباره کار دیگه دارن دیگه، یعنی نه شب برن خونش مثلا استراحت کنن دراز بکشن مثلا فرض کنن یا مثلا نمیدونم فیلم تماشا کنن یا مثلا برن دید و بازدید برن گردش دیگه. همه باید برن مشترید بشن دیگه. حالا شکل خودت حالا شقیق هم نشده نه
با حرمت لعب و اینا
نه سختش نکنید واقعا. حالا داده اجتهاد من که زمان ما میگن که بقول مرحوم شیخ فلان الاجتهاد و اشد و منجور الجهاد درسته. اون اجتهادی که اصلا اینجوری نیستش که همه مردم برن چیز کنن دیگه مجتهد بشن به اون معنی خاص.
سر این آیه اینا ورزه دیم
یعنی این میخوام به لغتش بسنده کنیم میگم یه قدم برداری بسن ولی مضمونش عرفن این نیست. تو عرف وقت میگن برو دنبال تفقه یعنی اینقدر برو تا چیه مثلا کسی که مثلا برو دنبال مثلا فرض استخراج مثلا این معدن مثلا فرض مس بعد تو کلنگ میگن که ما استخراج نمیکنیم استخراج طلب الخروج ما طلب کردیم دیگه درست میگن نه استخراج یعنی طلبی که بره برسه به خروج و الا مادام که خروج نرسه استخراج صرف چیه نمیکنه. خب بگذاریم. اما باب بعدی که باب صفت العلم و فضلی و فضل علما در فضل شماست این باب میخواهم بخونید. محمد ابن الحسن و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن عیسی ان عبید الله ابن عبدالله دهخان از درست واسطی از ابراهیم ابن عبدالحمید. خب سند روایت که مثل روایت های قبلی که متاسفانه بیشترش ضعیف بود این روایت اونم سندش ضعیفه. اما گیر اومدش در یه نفر محمد ابن حسن که شیخ کلینی هم محمد ابن حسن طایی رازی از مشایخ ری اندیه از سهل ابن زیاد و باز علی ابن محمد علنان کلینی از سهل ابن زیاد اینا که همشون قابل دفاع هستن. محمد ابن عیسی که الان چند بار خود محمد ابن عبید یفتینی بود ایشون که قابل دفاع بود. اما عبید الله ابن عبدالله دهخان مثل همون بزرگواریست که الان صحبت کردیم بالا جناب قاسم ابن ربیع که ایشون هم تضعیف شده است و ما خیلی راه برای توثیقش نداریم متاسفانه و اصلا عبید الله ابن عبدالله دهخان مجموعی توقف کنیم چون خیلی تاکید کردن که ایشون ضعیف است و نام اینا رواتش هم که مثل هم جناب محضر ایسا ابن عبید است و روایت ما خلاصه دست میرسن ازش دیگه. درست واسطی که واقفی است اما ثقه است و معروف دیگه درست ابن ابی منصور درست هم گفتن همین معنی درسته. مثلا تو نجاشی هم داریم که درست به معنی صحیح یعنی فارسیش ترجمه کردن که خلاصه انسان مصفتی بود در پسیش میشن درست مثلا فرسی از ابراهیم ابن عبدالحمید که ایشون هم با زورت دستن از ثقات واقفی هستن از حضرت امام کاظم صلوات الله علیه قال دخل رسول الله. حالا خصوص حدیث مضمونش طوریست که بعیده توش جهلی صورت گرفته باشه ولی با حسن تعبد ظاهری سند نمیشه خیلی اشتفا کردی داری رسول خواه صلوات الله علیه وارد مسجد شدن فعضا جماعتون قد اطافو به رجال یه گروهی دور یک مردی حلقه دادن فقال ما هازا هدف آمدن این چیه فقیل علامتون یه خب اینجا شورا همه گفتن که هدف نفهمدن من هازا هم ما هازا یعنی میخواستن یه جوری اشاره کنن که این روشش غلطه این راهشی هست غلطه استفهام به خلاصه ما کردن که اهم است از دبل اقول غیر دبل اقول ما چیز نیستش من غیر دبل اقول نیستش برای دبل اقول هم به کار میرم از حیثی که دبل اقول نیستن درسته نه از حیث زبل اقول بودنشون لذا وقتی از خلاصه مثلا من به ما عدول میکنیم اشعار به این داره که ما حیثیت من بودنش رو زبل اقول بودنش رو خیلی مد نظر قرار ندادیم دیگه. خب بله دیگه حضرت فهمیدن که چه خبره خواستن این بندگان خدا رو چید کنن به فهمونن دویشون علاقی احتمال دیگه هم دادن گفتن که بگیم ماهازا یعنی ماهازا مثلا اجتماع درسته این چیه یعنی چه خبره اینجا جمع شده بعد گفت علامتان یعنی چی یعنی جا انا علامتان مثلا یک علامه آمده است درسته این احتمال هم هست این هم بعید نیست. فقال و من علامه علامه هم که خب تاش تای مبالغه بود دیگه یعنی کسی که خیلی دانشمند است و آقا علامه دیگه چیه درسته باز این و من علامه هم خودش با همون نکته بلاغی درش هست. من علامه دیگه چی هستش؟ یعنی کجا علامه مثلا پیدا میشه که گفتن اعلم الناس به انصاب العرب، عالم ترین مردم است به انصاب عرب و وقایع عرب و ایام عرب و اشعار عرب و عربیه، زبان عربی. عجیب اینه که چیز نکردن، اسمش مشخص نکردن در تاریخ این کی بوده که خلاصه ادرار سلطه تو مدینه هم یه شخصیت این برجستگی بوده. ولی به هر حال یکی انصاب میدونسته که فلانی از فلان قبیله، فلان قبیله شناس بود و نسب شناس. یکی وقایع میدونسته که در فلان سال مثلا جنگ فلان شد، مثلا بخشید این جنگ و تاریخش بلد بوده، اون تاریخ اون قحطی بلد بوده، تاریخ هم اون آتش سوزی بلد بوده. و ایام جاهلیت، ایام هم معنی روزها و تواریخ من گفتن، هم به معنای خود وقایعی که در روزها به کار میره، به اونم ایام اطلاق میشه دیگه. چی؟
ایام چیزایی که اسم خاص
براش گذاشتن، ایام اونایی اسم خاص براش گذاشتن، درست. یعنی وقایع اصلا حالا اسم خاص که شاید بعید نیستش، یعنی ایام اگه معنی تواریخ بگیریم که خیلی چیز هستش،
اون
تاریخ نویسیشون
برای
ایام بده، مثلا یوم فلان، یوم فلان. نه یعنی یه احتمال هست که ایام کلا تواریخ باشه، تاریخ باشه، یعنی واقعا رو میدونه، درسته، بعد میدونه که این واقعه در سنه فلان در ماه فلان اینا واقع شد. یه معنی دیگه هست که ایام به خود وقایع مهمه گفته بشه، درسته، که اگه ایام یعنی وقایع مهمه حالا به همراهش گفته بشه، اون وقت میشه خودش اخص از وقایع، که تو این تفسیر دوم دیگه میگن یومش به معنی 24 ساعت نیست، یوم به معنای یک مدت زمانی است که درش یک حادثه این واقع میشود، درسته. مثلا و یوم حنینه یه روزی نیستش که مثلا روز دوشنبه باشه، یوم حنینه ممکنه خودش یه ماه طول کشیده باشه، درسته، یعنی ماجرای چی جنگ احد، جنگ حنین مثلا. بعیده که به این مفصلی که شما بگیم، چون جاهلیت معمولا مثلا به همین مثلا 100 سال قبل از عصر رسول خدا اطلاق میکنن، نه مثلا به کل دوران مثلا 600 سال به نزد عیسی تا فاصله که 600 سال دیگه، رسول خدا به سال میلادی 658 مثلا 52 که مثلا، ولی نمیدونم حالا بازم اجدادید
با اون رز سلمان نمیزد
خواهد سلمان که حتیسان نهیده بودن که
شیخ توسی اینجا یه داد بودن که از حواری نزد اگر
اشتباه نمیدونم حتما اشتباه کردن
نفس الرحمن محدث نمیدونم
دیگه اون که حتما اشتباه است دیگه، چون فاصله از عیسی رسول خدا اون منابعش خیلی معتبرتر و محکمتر است. نمیدونم به سده اخیر قبل از عصر رسول خدا که جاهلیت میگن
یه جانتون
هم دیگه باید فترت رو بین حضرت عیسی رسول خدا تفسیر کرده بودن یا بین اون آخرین پیامبر قبل از رسول خدا با رسول خدا حضرت عیسی؟
من این
از سوال هم
بینشنان یک چیده بودن دیگه، مثلا
موسیقی هایی همه شون بودن، انبیایی هم بودن دیگه، که دختر اون نبی قبلی زمان رسول خدا پیرزنی بود، آمد خدمت رسول خدا حدد احترامش کردن، ابو خالد اگه درستن که ایران هم میگن دفتن، شمال هم گرگان میگن دفتن، پیامبر آخر آخری میگن درسته. نمیدونم این که تو کتاب ها معمولا دوران عصر جاهلی رو همین سده اخیر میگن عصر جاهلی رو، ولی واقعا نظر لغوی مثلا یک معنی عام‌تری داشته باشه، تو احادیث معنی عام‌تری داشته باشه، من بلد نیستم باز تحقیق کنم. به هر حال و اشعار عرب هم بلد بوده و عربیت، عربیت هم یعنی ظاهرا میگه لغات عرب بلد بوده دیگه، چون نحو و بلاغت اینا که موقع وجود نداشته دیگه، مثلا بیشتر لغت بوده و ضرب المثل بوده و مثلا هم چیز بوده. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن ذاکر علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، این دانشی است که کسی که ندونه ضرر نمی کنه، کسی هم که بداند نفعی براش ندارد. خب ببینید آگاهی از تاریخ دو جنسه دیگه، یک آدم تاریخ مطلع میشه، تاریخ عبرت میگیره، نمیدونم به تعبیر امام اسلام استدلال الامارم یکون به ماکان میکنه و قایق قبل تحلیل میکنه ازش روندها رو کشف میکنه برای مثلا تشخیص آینده ها، اون که خوبه، ولی اینا که مثلا علم و انصاب و عرب و وبایا ایان بشن صرفا قصه تعریف میکردن، مثلا رمان خوندن های الان بوده، مثلا آره فلان روز اینجوری شد، جنگ شد، فلان، نمیشونن تحلیل بکنن که حالا منشأ این جنگ چی شد و بعد دفعه بعدی اعتراض کنید از اینکه دوباره این فتنه برپا شود. کرد لذا این گونه آگاهی از وقایع گذشته میشه چی؟ میشه علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. و به همین سیاق مثلا علم و اشعار عرب به زبان عربی موقع است ابزار برای فهم قرآن است شریفه، یه موقع است که نه، اونا فقط صرفا میخواد تفاخر به عبارات و جملات بکنه و کیف بکنه از خوندن مثلا متنها، اون وقت میشه علمی که ضرری برای جاهل ندارد و نفعی برای عالم ندارد.
اینکه سنده
باید نمیدشت داشته مالحب شده همین باید باید از اون مکمه فرید دیگه، مثلا دیگه علاقاده اینجا سو مقال نبی صلی اللہ علیه سلم بر حضرت فرمودن انما العلم ثلاثه. خب این انما در اینجا با این الف لام العلم ظهور در حصر داره دیگه، یعنی علم فقط چی هست؟ علم فقط ستاست، آیت محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاهنه و هو فضل. غیر از این سه تا بقیه‌اش فضله. فضل هم که شورا احادیث دو جور معنی کردن، یک گفتن یعنی فضل است معنی زیادی، درسته یعنی شده بی خود، از این باب که فاضلاب میگیم فاضلاب، یا اینکه نه فضل و معنیش یعنی فضیلت، یعنی ضرورتی نداره، درسته. سیاق رو باید بیشتر به اولیه میخوره، چون در مقام نفی اون علامه هست، علامه فرضی، و اینکه اون علمش به درد نمیخوره و فضیلت هم نیست، میگن این که به درد نمیخوره علم فقط سه تاست، طبعا باید بگن ما خلاش چیه هست؟ بی خود دیگه، بی فایده است دیگه. خب ما میمونیم این سه تا که ان علم ثلاثه آیت محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه، یعنی چی؟ اینجا دو تا مشکل مهم داریم، یه مشکل سر این است که این ستا رو چجوری تفسیر کنیم، دوم چجوری نسبت اینا رو با بقیه علومی که علوم مفید هستن توضیح بدیم، چون ظاهر عبارت که حقیقتش چیزی از توش در نمیاد حقیقتش، چون آیت محکمه این نشانه استوار، درسته؟ فریضتون عادله ظاهرش این تکالیفی که تکالیف منصفانه و عادلانه است، درسته، قوانین عادلانه ها باید خواست بگیم. سنت قائمت یعنی روش هایی که برپاست. لفظش بیشتر دید نمیگه،
درسته، آیات محکم قرآن نیست،
بعد نشانه محکم، بله، ظاهرش که نشانه محکمه، ظاهرش که
این آیه برای نشانه بگیم آیه قرآن،
نه آیه ظاهرش که همون نشانه است، درسته، و اون ظاهرش اینطوری هست که
ظاهرش نیست که آیه محکم که میگن در لباس دیگه بریم این هم آیات قرآن
میشه چیه؟
چون از محکم متشابه قرآن شده،
بله بله بله، یعنی میگن به اعتبار که یعنی با افراد و تنکیرش نمیسازه خیلی، حالا اینم فرق نیست، شما وجودش اضافه کنید اشکال نداره،
بعد اون فریضتون عادله هم ممکن ناظر به ممکن است ناظر به ارث و اینا باشه، چون اون بهش فرض میگن عادله هم این معنی که شخص غلط باشه قشنگ ارث تقسیم کنه،
اینا مونده
حسره، چون در روز دیگه داریم حالا باید
حسره که مثلا از کل عبوات فقط ارث و مثلا
ببینید این رو باید بالاخره از اون روایت هست که فهمیدنش سخته، حالا من وجودش رو بگم توی تفاسیر مشهور معمولا آیت و محکمه رو هم گرفت بر اعتقادات مشهور اینطوریه، فریضتون عادله و سنتون قائمه رو هم کردن یا بر واجبات و مستحبات یا هم کردن مثلا بر فقه و مثلا اخلاق، معمولا آدم ها تقصیم دیگه قبل هم بالاخره روایت هم نام تحتیل کنن یا عقاید و اخلاق و مثلا احکام مثلا یا عقاید و مثلا فرقیم واجبات احکام مستحبات، بعد اخلاق رو دیدیم مجموع مثلا چی؟ مستحبات، از این باقی مثلا سنت که بعضی از توابیش در عدل فریده که به کار میره، سنت مسائل استحبابیش مثلا فرید مسائل مثلا چه وجوبیست. البته راستش سنت هم اینجوری نیست، یعنی سنت هم اصلش اهم مثلا وجوبی مستحبی سنت اون نیست که ماسن نه رسول الله که در قرآن نیامده فرید اون در قرآن آمده. اما تو بعد از اطلاقات بعدی سنت هم مستحب به کار رفته، فرید هم هرچی واجب یه یکی مثلا. و بعد وقت توضیحات مختلف اینجا ارائه شده که چجوری بگیم این فریضه مثلا عادل است، بعد سنت بگیم مثلا چی از قائم است. این تفسیرات مختلفی که معمولا توافق دارن که آیه یعنی اعتقادات، فریضه و سنت هم یعنی واجب و مستحب یا فقه و اخلاق، مشکلی که باش مواجه هستن این است که خلاصه بقیه علومی وزد جاشون خالیه. یعنی که اصلا پزشکی چی کارش بکنیم مثلا؟ مثلا این علومی که اصلا ماها فهم کنیم مهم است و میخونیم اینا رو یه جوری میگیم با مقدمه است دیگه، میگیم نحو میخونیم و اصول میخونیم و رجال میخونیم و تاریخ میخونیم، همش مقدمه فهم است مثلا. ولی که مثلا پزشکی چیکار بکنه؟ خب پزشکی در زمان رسول خدا هم بوده و مثلا بالاخره دانش علی القاعده ارزشمند است دیگه، نمیگن مثلا لغو است که دوست دعا که علم لا یضر من جهل اولا فمن علم وحشی هم نیست. که ظاهرا اونم مرسله است دوسته، ولی اونم بد نیست. علم هم بالاخره یه علم الابدان هم بالاخره نهو شعن هم دیم. بعد مثلا دانش های مثلا مهندسی و مثلا انواع و فنون مثلا ساخت و ساز مثلا صنعت و اینا چی میشه دیگه؟ حالا یه صنعتی از خونه سازی است و تجهیزات و سلاح هم جان فیدش بگیر، اینا هم اینجا مثلا جا نمیشه. خب مثلا با وجوه احتمال دادن مثلا گفتن بیایم مثلا بگیم تمام این دانش های تکوینی که اعتباریات رو قرار دادن اینا رو اگه همه شما با نگاه الهی نگاه کنیم میشه آیتون محکمه، همه شما میشه نشانه های چی؟ استوار الهی، یعنی خوبن. فقط مهمه که شما در عالم تکوین هر چی مثلا تأمل میکنی با نگاه مثلا ربطی بهش نگاه کنی، به این اعتبار مثلا علم است. اگه اینا رو مستقل از خدا دیدی پس آیت محکمه فقط اعتقادات نیست، اعتقادات هست، فیزیک هم هست، شیمی هم هست، لیست و پزشکی هم هست، همه اینا در مجموعش میشه جام شد. این هم حالا لهو بچه. یه بچه دیگه که شما میخواستید بگید اون بیشتر مبتنی بر این است که روایت قضیه خارجی معنی کنه، یعنی نگه ما کلا هدف میخواستن علم رو در تاریخ بشر منحصر کنن، میخواستن علمایی که اونجا وجود داشته رو بگن، چون تو جزیره العرب علم و دانش راستش خبری نبوده، اینا یه چیزی هم بلد بودن نبوده، یه بیشتر قصه های عرب رو تعریف کنن درسته، همچی ریاضی فیزیکی هم خبری مثلا نبوده، مثلا پزشکی هم خیلی خبری نبوده. ما علمایی که اینجا هست کنن سه تاست دیگه مثلا فرض کنیم، با وقت بگم علما چی هست؟ یا رسول الله میگه که قرآن بلد باشی درسته، یکی سنت پیغمبر رو بلد باشی، یکی هم حالا فریضه معنی واجبات، یا اگر فریضه معنی ارث در اون دوران به کار بره که الان من حضور ذهن ندارم، حالا به قول شما ارث همش اضافه کنم. علم الفرائض که میگن ولی در زمان رسول خدا عرض میکنم، چون در زمان رسول خدا فریضه خودش آیات محکمه است، نه آیات ارثه، یه چیزی قسیم آیات و سنت مثلا چیه نیستش مثلا. این هم یه احتماله. آخه داره این نمال علم نه علم انفع، این مطلقه، نه علم نافع در واقع نه انفع.
نفت و ضرر دنیاوی رو اصلا نفت حساب نکردم از اون دیگه، نفت و ضرر بدیست هم تو این دنیای مدت این نفت، چون مضمون این روایت تکرار شده در روایت دیگه خیلی زیاد هم هست
این مضمون
دیگه که حضرت فقط سه تا علم شماره مثلا چهار تا علم شماره رو میگن مخارج تا علم نیست
نه دیگه رازش چیز پرتکراری نداریم آقای بند
حالا توی که کافی نمیدونم این چرا روایت
نه این فقط همین یه نقل دیگه داره که حالا الان خدمت رو میخونم مال بفهمه شما من بگوشم.
بعد این شق اول رو هم من مثلا برم گفتن همون عقایدی که استفاده از آیات محکمات قرآن میشود، این آیه محکم قرآن، چون این آخه این که آیه رو من این نشانه بگیریم مثلا نشانه خیلی زده بریدیم
نه خیلی بعید نیست، یعنی چون زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاقا اصلا آیه من این نشانه بوده بعد آسته آسته این جا پیش فرض بگیرید که مثلا این حتما بعد از سوره مبارک آل عمران نازل شده، آل عمران مال اواخر اصل سوره مدنیه دیگه. بعد
این نشانه محکم یعنی
میان اوائل همشون چی هستن؟ همشون بحث میکنن از نحوه ارتباط مثلا موجودات با خداوند و اثبات وجود خدا، مثلا دانش عقاید اول تا آخرش یک آیه است، یک نشانه است و خدا نماست مثلا فرقی اعتبارش میگن آیت محکمه. یه تفسیر خیلی رایجیه. ما تعبیری که شبیه این داریم برای روایت داریم از حالا سندش نمیدونم بعد فکر کنیم انها ان حسن ابن حسین اگر ابن هارون از علا ابن راشد از سعد ابن طریف از عمیر المأمون که رضی حضرت حضرت ابن علی علیه السلام بود قال اتیت الحسین ابن علی فقلت له حدثني عن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادبن الى المسجد اصاب الخلاص الثمانيه کسی که همیشه به مسجد هشت تا چی گیرش میاد یک آیتون محکمه یکی این گیرش میاد او فریضتون مستعمله درسته او سنتون قائمه از این هشت تا تاش ایناست درسته که سنتش که شبیه همینجاست که الان خوندیم آیه شبیه اینجاست ولی فریضتون عادله داره فریضتون مستعمله و بعد جرا او علم مستقرب او اخو مستفاد او کلمتون تدلو علام هدن درسته تا آخر روایت یعنی پس تو مسجد این ستایی بهتون میاد که این ستایی رو میاد یعنی اینا چه دستن دیگه همون علمی هستن که شریعت بهش مثلا ترقیب فرموده یا مثلا تو اون حدیث معروف نصرالدوله مثلا همین تکرار شده که العلم و سلاسه آیتون محکمه و فریدتون عادله و سنتون قائمه یا حالا حدیث نصر دورن بعدن گفتن که از خود حضرت هست بعد یا احتمال دارن که شاید چیز باشه دیگه مثلا جمع‌آوری بعد از اصحاب باشه خیلی معلوم هستش که ممکنه همین روایته باشه با روایته دیگه کنار هم دیگه چیده شده باشه
دیگه
نه چی؟ یک تعبیر دیگه داره که بینید اونم باز توی طرق اسماعیلیه هست که داره که العلم ثلاثه آیت محکمه سنت متبعه و فریضه عادله به صورت قابل سنت متبعه اونم باز داره ظاهرن میگن چه دستش کرد همین لباس تدوینی نیست یعنی کسی لباس که من همگی چیده اینم توش اومده یعنی باید یک سند مستقلی نداره خلاصه یه مسئله مثلا پرتکرار نیستش که بشه از الفاظ عباراتش نه من سابقه هم که گشتم که از مؤیدات فرمایش شما که حالا بعضی ها دیگه بکنن آیه رو معنی چیز بگیریم آیه قرآن بگیریم باید این هم مؤیده دلیل نیستش یه دعاست که توی دعا داره که مثلا اللهم ملعن هم به کل آیت حرفوها و فریضت ترکوها و سنت غیروها درسته که اینجا مثلا این آیت حرفها اونم با تصریح نیست اما یه مقداری احتمالش بیشتر هستش بگیم آیه رو مثلا
استاد فریضه رو اگه
قانه مطمئن باشه بگیم عادله میشه باز سر عادلش هم احتمالات گفتن یه احتمالش همین هست که واجباتیست که همه ایش برطه بخواه عدل و نمیدونم صدق و امثال اینها مثلا چه چیز تشریع شده مثلا فرض کنیم یعنی چون برین چون اصل تشریع در نظر بگیرید یه دی اصلا قوانین رسول خدا اعتراض دارن میگن آقای اسلام چرا اینجوری اونجا توصیف فریضه به عادله مثلا یه توصیف مقبولیست بگیم فریضه از اون عادله یعنی قوانین عادلانه قوانین حق مثلا فرض کنیم درسته سنت اون قائم هم یعنی سنتیست که رسول خدا برپا داشتن او رو و بهش عمل کردن چون سنت تا قائم نشه اصلا سنت نمیشه سنت این رفتار پرتکرار رفتاری که تبلیغ فرهنگ شده مثلا فرض کنیم یعنی خلاصه عادله و قائمه وصف تغییری نیستن وصف توضیحی هم حالا کل فریضتن الهیتن عادله و کل سنتن چیه؟ قائمه خلاصه این تفسیر آخریه رو گفتیم قدیمش قضیه خارجیه یعنی در زمان رسول خدا اونی که مردم باید برن یاد بگیرن یکی مثلا آیه قرآن است، یکی مثلا واجباتشون باید برن یاد بگیرن که این واجبات چون فریضه است تو ضمن آیات هم مثلا جا میشه یکی هم از سنت رسول خدا رو یاد بگیرن چیزایی دیگه خیلی به درد نمیخور اونو باز این لکه ما تطمع این هفته بعدی یه در مفصل تر سش باشه
این ستاست
یعنی چیه یعنی موقعی علم یه باید توی بحث احاسه عقل عرض کردم که یه در بیدشون عهده در صلی اللہ علیه سلام وقتی کلمه تو لغت بوده ولی علاوه بر معنای لغوی یه بار فرهنگی هم داشته می اومدن تو معنی لغت تصرف میکردن درسته؟ الان علم مثلا تو زمان ما همیشه است دیگه علم معنی یه امر ارزشی تلقی میشه درسته؟ یعنی آگاهی مفید، آگاهی ارزشی، به طوری که اگه کسی داشته باشه شأن و منزلتی پیدا میکنه، چون توش قید ارزش نهفته است. این سبب میشه که علمایی که نافع نیستن و تو مقام بلاغت چی بگم، میگن این علم نیستش که، درسته؟ نفی علم بودن بکنن، در واقع میخوام نفی چی کنیم؟ نفی ارزشش رو بکنیم، نگیم آگاهی نیستن. مثلا کسی میگه من خیلی علوم فراوان دارم، مثلا این چه علومه؟ میگه همه همسایه‌ها رو میشناسم، همه میدونم مثلا نهار چی میخوان، شام چی میخوان. اون که علم نیستش که، درسته؟ اون لغتا که علمه که، ولی اون علمی که ارتقا دادن کمال حساب میشه، این از اونا محسوب نمیشه. بقیه‌اش باشه دیگه. اللهم صل علی
علم دینی رو هم رد کرده.
بعد شما که علم دینی این ستاست، میگه قوام که بس سر علمای دینی نبود که،
نه علم دینی که نافع باشه. حضرت بوده هیچ نفعی نداره، ولی واقعا نفع داره. کسی که همی که اینقدر مشتری جمع کرده تو بس شیخ دور، یعنی نفع
خب نه خود نفع اونا زمره دیگه، اونا در به دقت دیگه نفع
نیستش. حضرت هم نفعی که داره میتاره، یعنی یه نفع خاصی داره،
نفع واقعی داره، طب واقعا نفع واقعی داره، این سلامت البدن واقعا در راه آخرت هم به درد آدم میخوره.
اینکه مثلا طرف یه روزی باش به دست میورده
حالا رو که عمر مردم هدر کنه، روزی حلال نیستش دیگه. یعنی مثلا مردم مثلا مثلا مردم
آفت در هر پس یه نفع خاصی
کنیم، علم هم یه علم خاصی، نفعش نفع حقیقی، نفع حقیقی نفعش که بالاخره آخرش به امر آخرت چی بشه متصل بشه. درست مثلا طب واقعا نفع حقیقی داره، مثلا مهندسی واقعا نفع حقیقی داره. الان مثلا فیلم بی فایده درست کردن به قول شما ممکنه درآمدزا باشه، اما در حقیقت ضرره، یعنی آدم خدا دور میکنه. اما در قبال اون بگن آقا علمای مثلا دینی فقط ستاست، اون مثلا خیلی تعبیر مثلا روشنه.
بگیم
علمای نافع، اما وقت یه مثلا میشه که پس طب با کجا اشتیا بدین، درسته؟ باید حسر این نمال علم باز این حسره رو باید یه اضافی معنی بکنیم که اونا چیز بشن.
دانشگاه
هم این کلا علوم نافع دنیاوی رو یه چیز حدیث باید مثلا چیز دارم جا بدین دیگه. میگم مگر اینکه شما بگید هر سس اضافی است، طرف نسبت چجوری توضیح بدید که به اونا نادر نباشه، فقط با سیاق حدیث جور کردنش دارن مشکل کنید.